خلوتگه عشق لب نهم بر لب شیر. در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرخان روز که از این قفس آزاد شوم، فرخان روز که از این قفس آزاد شوم، از غم دوری دلدار رحم شاد شوم. سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق، لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم. طی کنم راه خرابات و به پیری برسم، از دم پیر خرابات دلاباد شوم. یاد روزی که به خلوتگه عشاق روم، طربانگیز و طربخیز و طربزاد شوم. نه به میخانه مرا راه، نه در مسجد جا. نه به میخانه مرا راه، نه در مسجد جا. یار را گو سببی ساز که ارشاد شوم. یار را گو سببی ساز که ارشاد شوم. سلام میکنیم به روح خدا، اون حقیقت همیشه زنده. سلام میکنیم خدمت همه مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی. در سالروز ارتحال امام راحل عظیم الشأن با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و با احترام و با افتخار در محضر حاجی حسینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه رو از شبکه افق میبینن، شبکه جام جم، شبکه ولایت، صوت برنامه رو از رادیو معارف گوش میکنن. به همشون عرض ارادت دارم و تسلیت سال روز رحلت امام بزرگ.
خدا بنده انشالله حفظتون کنه، انشالله روح امام شاد باشه و دعای خیرش در اون عالم مشمول تک تک ما فرزندانش. امروز فرصتی هست که بیشتر از امام بشنویم. سیره تربیتی امام راحل عظیم الشأن رو حاجی حسینی در برنامه امروز برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید و انشالله استفاده بکنی با بهره مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل حق بزرگی که امام رضوان الله علیه بر همه ما داره، بر امت اسلام داره، بر مردم ما داره. به نظرم رسید این حداقل کاریست که ما میتونیم انجام بدیم. اشاره‌ای داشته باشم به سیره امام رضوان الله علیه. خیلی مطالعه کردم این هفته، ساعت‌های فراوان کتاب‌هایی که شرح حال امام رضوان الله علیه بود در زبان بستگانشون، در زبان اعضای بیتشون، در زبان شاگردانشون، خیلی مفصل. تو اونجایی که فرصت باشه چکیده‌ای رو محضر بینندگان عزیز تقدیم میکنم. با بخش حیات معنوی امام آغاز میکنم، بعد میرسیم انشاءالله به حیات اجتماعیشون، اخلاقشون در خانه، خانواده و ابعاد.
خیلی هم خوب، خدا خیرتون بده.
در بخش حیات معنوی، خب عزیزان میدونن امام رضوان الله علیه خیلی مقید بودن برای انجام واجبات، ترک گناه، کسی در حضورشون غیبت کسی رو نکنه، گناهی مرتکب نشن، مستحبات، انجام مستحبات، ترک مکروهات، خیلی مقید بودن. من حالا نمونه هایی رو عرض میکنم. فراوان شنیده ایم نماز شب امام رضوان الله علیه رو. من در همین خاطرات امام میدیدم که همسر امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میگفتن ما اول ازدواجمون، امام تقریبا 28-9 سالشون بوده، از همون وقت نماز شبشون ترک نمیشد. حتی خب قبل از ازدواجم، ولی از این سنین جوانی مقید،
گزارش میکنه.
بله گزارش میدن، مقید بودن به نماز شبشون تا ساعتهای آخر زندگیشون که همه دیدن رو تخت بیمارستان. و جالب هست که گزارش های متعدد از نماز شب امام هست که خیلی مواظب بودن کسی اذیت نشه، کسی بیدار نشه. آهسته بلند می شدن، آهسته رفت آمد می کردن، آهسته وضو می گرفتن. با اینکه مقید بودن، گریه های بلندی در نماز شب داشتن یا جایی رو انتخاب می کردن که صدای گریه شون مزاحمتی برای کسی ایجاد نکنه. حتی خوندم ایامی که نجف، خب 14 سالی که نجف بودن، سعی می کردن وقت نماز شب و گریه های نماز شبشون رو یه جوری تنظیم کنن که با صوت حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه سحرها از حرم یه مناجاتی پخش میشه،
گم بشه در اون صدا،
تون سر و صدای مناجات حرم گم بشه شده. اون وقت تازه فرصت گریه های با صدای بلند امام رضوان الله علیه. فراوان شنیده ایم ایامی که در نجف بودن، مقید بودن، هر شب در یک ساعت معینی مشرف بشن همه حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه جامعه کبیره بخوانن. قم که بودن مقید بودن، روزی یک بار، گاهی دو بار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بشن. در حالات امام دیدم یه وقتی ایشون چشمشون ناراحتی داشته، چشم دردی داشتن، دکتر به ایشون میگن آقای چند روزی باید قرآن نخونید. خب امام خیلی مقید بودن به تلاوت قرآن، روزی یک جز، دو جز، ماه رمضان اطلاع دارید همه برنامه های عمومیشون رو تعطیل میکردن که ممحض باشن در دعا و قرآن و مناجات. پزشک به ایشون گفته بودن چند روزی باید قرآن نخونید. ایشون فرموده بودن من چشمم رو برای خوندن قرآن میخوام، شما یه کاری کنید که من بتونم قرآن. نه اینکه حالا بخوان با نظر پزشک
مخالفتی،
ولی فرموده من چشمم برای خوندن قرآن میخوام، یه کاری کنید که بتونم بخونم. خب همه عزیزان شنیدن ایشون در همون قبل از ازدواجشون ظاهرا این کتاب شرح دعای سحرشون قبل از ازدواج، یعنی 28-9 ساله بودن، شرح دعای سحر نوشتن که حالا ما باید بنشینیم با زحمت مضامین اون کتاب رو بفهمیم. چند تا از این کتاب‌های عرفانیشون رو در جوانی نوشتن. من شنیدم یه وقتی از آیت الله سبحانی که الان از مراجع تقلید هستن می‌فرمودن ما سال 33 می‌رفتیم درس اخلاق امام در مدرسه فیضیه. 33، الان چندیم؟
1401، تقریبا 70 سال پیش،
حدود 70 سال پیش، 68 سال پیش میرفتیم درس اخلاق امام. خیلی درس تأثیرگذاری بوده. البته هم فضلا میمدن، هم علما میمدن، هم از بیرون مدرسه افراد معمولی میامدن، بازاریا میامدن، و گاهی جلسه پر از گریه و صدای گریه بلند میشده در اثر مواعظ امام. آیت الله سبحانی نوشتن که من از ایشون دیدم که از امام سوال کردیم شما چی میخونید برای این درس اخلاقتون، منابعتون چیه؟ فرموده بودن مدتی من احیاء العلوم رو میخوندم، احیاء العلوم غزالی یا غزالی، ولی نپسندیدم. دیگه در ادامه رفتم سراغ همین وسائل و شیعه شیخ حره عاملی، لابد مثلا کتابهای جهاد و نفس یا کتابهایی که مناسب با مباحث اخلاقی باشه. شاید الان عزیزان بگن ای کاش ما 70 سال پیش بودیم و پای درس اخلاق امام
می نشستیم.
جالبه، من این قصه رو برای این یه جمله گفتم. ایشون فرموده بودن که امام تمام اون درس‌های اخلاق اون سال‌های خودشون رو همه رو واریز کردن در کتاب 40 حدیث امام. بسیار کتاب ارزشمندی است. حیف که به نظر من اونجوری که باید استفاده بشه استفاده نمیشه. اخیراً به نظرم مرکز نشر آثار امام خلاصش رو هم چاپ کردن، حداقل عزیزان این برگزیده و خلاصش رو مطالعه کنن. ببینید یه کتابی نیست که ما یه شب بخونیم تمام بشه. 40 حدیث اخلاقی و تربیتیه. آدم باید یه حدیثش رو بخونه، در زندگیش پیاده کنه. مثلا یه حدیثی راجع به تکبره، مگه به این آسونی میشه تکبر رو ریشه‌کن کرد؟ یه حدیثش راجع به مذمت عجب و خودپسندیه، مگه به این آسونی میشه از خودپسندی نجات پیدا کنی؟
خونتنی نیست، باید باید زندگی کنی،
عمل کنن، زندگی کنن. به هر حال اینا جز کتابهای خیلی دوران جوانی امام رضوان الله پیداست، از اون زمان دنبال این مسائل معنوی و اخلاقی بودن. جالبه خیلی مقید بودن، من حالا خاطرات زیادی رو خوندم، چقدر مقید به مستحبات بودن. نمازشون رو میخوندن، تعقیباتش رو انجام بدن، قبل از نماز نافله ها رو بخونن. الان تقریبا نافله خوندن در میان ما دیگه خیلی کم هست. کسی ببینیم مثلا تو مسجد 8 رکعت میخواد نافله ظهر بخونه، 8 رکعت نافله عصر بخونه. ولی امام مقید بودن، ولی باز دیدم در حالات امام اگر کسی میخواست به ایشون اقتدا کنه تو خونه گاهی مثلا یه جماعت برای اینکه بقیه معطل نشن نماز رو میخوندن، نافله ها رو بعدن به جا میآوردن. خیلی مقید بودن به انجام مستحبات، به حتی ترک مکروهات. خیلی جزئیات جالبی از زندگی امام رضوان الله علیه. من حالا نمیخوام وارد مستحبات اونا زیاده، همین محرماتشو برسیم. خیلی مواظب بودن کسی در حضورشون غیبت کسی رو نکنه، همین بلایی که الان همه ما گرفتارش هستیم. در خاطرات امام رضوان الله علیه میدیدم که یه وقتی فرزندانشون رو جمع کرده بودن، فرموده بودن من یه مطلبی میخواستم به شما بگم، ولی میخواستم یه وقتی بگم که همتون جمع باشید. میدانید گناه قتل نفس چقدر بالاست؟ از بچه ها پرسیده بودن آدم کشی میدونید چقدر بالاست؟ گفته بودن بله، کشتن یه نفر خیلی گناهش بالاست. من قتل نفسن، قرآن هست با که انما قتل ناسه جمیعا، یه نفر آدم بی گناه بکشه انگار همه عالم رو کشت. گفته بودن میدانیم. فرمود بدانید که غیبت از قتل نفس گناهش بالاتره. همینطوری یکی یک گناه ها رو نام برده بودن. میدانید فحشا چه گناه سنگینی هست؟ گفته بودن بله خبر داریم، در قرآن کریم هست. وقتی میخواد گناهان بزرگ و کبیره رو نام ببره، یکیش همین قتل نفس، یکیش فحشا هست. سوره مبارکه فرقان آیات پایانیش رو ملاحظه فرمودید. امام فرموده بود ولی میدونید غیبت باز از این فحشا بالاتر. همینطور هی گناهان رو نام برده بودن، فرمودن ولی غیبت از این بالاتر هست. گاهی وقتی میدن دختر خانوما نشستن دور هم دارن، مثلا از یه مهمونی تعریف میکنن، دختر خانوماشون نشستن از یه مهمانی، ایشون میفرمودن حرف خودتون رو بزنید، چرا حرف دیگران رو میزنید؟ میگن آقا جون ما که غیبتی نکردیم که شما از حالا نگه. فرمودن میدونم، شاید تعبیر امام، شاید ناخودآگاه به غیبت کشیده بشه. حرف خودتون رو، اصلا حرف دیگران نزنید. شما شاید من فراوان داستانهایی رو میدیدم که بزرگان از بس مراقب بودن اصلا نمیگذاشتن حرف یه بوی غیبت، یعنی مقدماتش رو نمیگذاشتن وارد بشه. خدا رحمت کنه، در حالات مرحوم آیت الله حاج حسین فاطمی میدیدم شاگردانشون تا یه بحثی حرف راشو به کسی میفرمان غیبت گفتن آقا ما اصلا حرف نزدیم که شما حالا میگید غیبت نکنید. فهم میدونم یه وقت کشیده میشه به اونجا. امام میفرمان شاید ناخودآگاه به غیبت کشیده بشه، اصلا حرف دیگه، حرف خودتون رو بزن، چه کار دارین حرف دیگری رو میزنید؟
بله.
یه وقتی داماد امام مرحوم آیه اشراقی رضوان الله علیه یه جمله ای راجع به آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میخواستن بگن. خب امام خیلی به آیت الله عظمای بروجردی احترام میذاشتن، علاقه داشتن. خودشون رو وقف ترویج آیت الله، با اینکه شخصیت والایی همون زمان هم استاد بسیار بزرگی بودن، اما وقف ترویج آیت الله العظمای بروجردی کردن. امام جزی کسانی بودن که خیلی برنامه ریزی کردن که آیت الله العظما بروجردی در قم بمانن و به بروجرد بر نگردن، چون می دانستن موندن ایشون عظمت حوزه نجف هست و عظمت حوزه قم هست. یه وقتی مرحوم آیت الله اشراقی رضوان الله علیه داماد امام یه جمله ای راجبه، یه نقدی مثلا راجب آیت الله بروجردی میخواستن بگن، امام فرموده بودن من حاضر نیستم جمله ای بشنوم که نسبت به رئیس مسلمین یه طعنه و کنایه ای داشته باشه. حاضر نیستم جمله ای بشنوم که نسبت به رئیس مسلمین آیت الله العظمای بروجردی مرجع بزرگشه یه طعنه و کنایه داشته باشه. الان ببینید چقدر راحت ما آبرو میبریم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم راجع به بزرگانمون، راجع به افراد معمولی، راجع به همه. خیلی آسان شده چون باور نداریم اون سنگینی این گناه رو. باز من در خاطرات امام رضوان الله علیه میدم که یه کسی میامده منزل امام یه خدمتی میکرده، مثل که از این راضی نبودن خیلی، گفتن مثلا یه کسی دیگه میاد خدمت بکنه. همسر امام رضوان الله علیه به امام گفته بودن که ببین این چقدر بهتر کار میکنه، این خیلی خوب کار. تا گفته بود این، فرموده بود اگر میخوایی با این حرفت بگی اون قبلیه خوب کار نمیکرده، این غیبته و من نمیخوام غیبت قبلیه رو بشه.
حساسیت امام خیلی بالا بوده.
ببینید اصلا میگم مقدمات رو نمیذاشن تو این وادی بیان، اصلا نمیذاشتن تو این وادی بیان. و باز چیزی که در زندگی امام رضوان الله علیه فراوان میدیدم تو سفارش هاشون، میفهم مواظب باشید حق الناس به گردنتون نباشه. من بارها عرض کردم عزیزان درسته حق الله هم بسیار سنگینه، ولی به هر حال حال تعبیر خود امام رضوان الله علیه اینه. امام خیلی جان، بذارید من خود عبارت امام رو بخونم. این کتاب وعده دیدار، مجموعه نامه هایی که بین امام رضوان الله علیه و مرحوم حاج احمد آقا رد و بدل شده چاپ کردن. خیلی جالبه، مجموعه نامه هایی است که بین امام و مرحوم حاج احمد آقا، امام نوشتن، حاج احمد آقا نوشتن. یه نامه خیلی مفصلی امام به حاج احمد آقا نوشت. پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخ نبندی که کار بسیار مشکل میشه. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است. ببینید آقا شهیدی، ما یه وقت نمیخوام بگیم الان ایشون هم تذکر میدن، نمیخوام بگیم حق الله دیال ما هر کاری کردیم مهم نیست، ولی حق الناس طرف حساب ما مردمن، حق الله طرف حسابمون خداست، خدا ارحم الراحمینه. هر روزی ما توبه کنیم، نمیخوام عرض کنم نمیخوام خدای نکرده به گناه تشویق، ولی به هر حال تو حق الله هر وقت ما توبه کنیم خدا ارحم الراحمین. ولی جماعه شیطان مردم ارحم الراحمینن، مردم حاضرن از حقشون بگذرن. الان ما 1,000,000 تومان به کسی بدهکار بشیم باشیم، بگیم آقا تو ارحم تو از خدا یاد بگیر، خدا ارحم الراحمین، بیا و بگذر، نگیر اینو از ما.
این تازه اینجاست،
اینجا تازه دنیاییشه، تازه این مسئله مالیه. غیبت، تهمت، مسائل آبرویی میدونید خیلی بالاتر از مسائل مالیه. پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخ نبندی که کار بسیار مشکل میشود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسان ها، تا سر و کار با انسان. به خداوند متعال پناه میبرم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان های گرفتار. مردم خودشون هم گرفتارن. خب قیامت وقتی ما غیبتی در روایت فراوان داریم، قیامت وقتی کسی غیبتی کسی رو کردیم میگه خب حالا چی داری به من بدی؟ چیزی ندارم. حسنات ما رو میگیره، متن روایات،
بله،
خوبی های ما رو باید بهش بدیم تا ما از ما راضی بشه.
تو وانفسایی که همه خودشون
محتاجن، همه گرفتاره،
بله.
و تازه اگر حسنات نداشته باشیم میگه خب ببین نداره، از بار گناه من بذار رو دوش خوده تا من راضی بشه. متن روایات ها، من مجالس روایتشو بخونم. و این نه به آن معناست که در حقوق الله و معاصی سهل انگاری کنی. نمیخوام بگم حق الله، اگر اون چه از ظاهر بعض آیات کریمه استفاده می شود در نظر گرفته شود، مصیبت بسیار افزون می شود و نجات اهل معصیت به وسیله شفاعت به گذشت مرحله های طولانی انجام می گیرد. یعنی دلخوش نکن که اونجا از ما شفاعت می کن، اینقدر مراحل داریم تا ما دستمون به اهل بیت علیهم السلام برسه، تازه در حق اونوز کار سختی. باز جالبه در حالات امام رضوان الله علیه، همین روزهای آخر، خب امام نگران بودن، خیلی عجیبه با این همه خدمات و یه فقیه، یه عالم، یه مفسر، یه حکیم، 90 سال خدمت، شون نگران مرگ بودن، به همه سفارش میکردن دعا کنید خدا منو بپذیره. مکرر من دیدم، یکی دو مورد نیست، مکرر به علمای پیام میدادن، به افراد پیام میدادن، فرمودن تو نماز جمعه بگید مردم دعا کنن خدا منو بپذیره. به امام گفته بودن آقا چقدر شما نگران هستید. فرموده بودن آخه من باید عملی داشته باشم، عملی دارم که بهش دل خوش باشم، باید یه عملی داشته باشم، عملی دارم که دلم به اون خوش باشه، دارم از اینجا میرم. شبیه همین تعبیر رو من در حالات آیت الله العظمى حائری، مؤسس حوزه، استاد امام دیدم. امام خیلی تحت تأثیر ایشون بودن. وقتی آیت الله العظمى حائری رضوان الله علیه در آستانه مرگ قرار میگیرن، خیلی نگران بودن. این دعا رو میخوندن، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر. بعد خودشون با خودشون میگفتن عین الیسیر، یا من یقبل الیسیر،
همین یسیرم نداره، همین کم هم نیست.
خیلی مفصله، من چون میخوام فصلهای دیگر رو بگم یکم کوتاه‌تر عرض میکنم. در بخش همین شخصیتی که این حیات معنویشه، این واجباتشه، این ترک محرماته، که مستحبات و مقیده، مکروهات و کنار گذاشتن مکروهات و مقیده، این همه مراقبه. اما بیایم تو بخش خانه و خانواده، به قدری با محبت، صمیمی، با صفا، به نظرم اینا واقعا باید تابلو بشه تو زندگی های ما. در شرح مصاحبه‌ای که همسر امام رضوان الله علیه دارن، مکرر من، نه از ایشون، مکرر از دیگران این گزارش رو شنیدم که 60 سال تو زندگی مشترک فرموده بودن، ما 60 سال با ایشون زندگی مشترک داشتیم، همسر امام 60 سال من با امام زندگی مشترک نوشتن داشتیم، یک بار نشد تو این 60 سال امام زودتر از خانم همسرشون دست به قضا ببرن. اگه سفره آماده بود، قضا همیشه همه آماده بود، میگفتن تا خانم نیامده کسی اجازه نداره شروع بکنه. یک بار نشد از همسرشون یه تقاضا، یه لیوان آب. من حالا یه آدرس میدم اگه از آن خواستن ببینن، من مفصل عرض کردم، ساعتها مطالعه کردم. دختران امام گفتن، همسر امام گفتن، نزدیکان امام گفتن، دامادهای امام گفتن، عروسای امام گفتن، همه گزارش همینه. تو این زندگی مشترک یک بار نشد یه لیوان آب از همسرشون بخوان، یه تقاضایی داشته باشن، کاری به ایشون تحمیل بکنن. خیلی که مثلا ضروری میشد دیگه، مثلا دیگه چاره ای نداشتن، اول خودشون میرفتن آب میخوردن، چایی میآوردن. خیلی که ضروری بود و حالی نداشتن، بیمار بودن، میفرمودن کسی آب میخواد، تا میگفتن کسی آب میخواد میفهمیدن خود امام. مکرر نوشتن گاهی همسر امام از بیرون میآمد تو خونه، از بیرون میآمد تو خونه، مینشست اون در اتاق رو باید پشت سرشون ببندن، در اتاق رو نمیبستن پشت سرشون. امام نمیگفتن خانم در رو ببند،
خودشون پا میشدن.
وقتی امام مینشست، وقتی همسر امام مینشستن، خودشون بلند میشدن میرفتن در رو میبستن. جماعت شدی باور کنید، ما نیاز امروز تو زندگی های ما، مکرر من دیدم کسانی که محضر امام میرفتن عقد ازدواج میخوندن، سوال میگه آقا چه نصیحتی امام میکردن موقع خوندن صیغه عقد؟ فقط یه جمله میفرمودن، میفرمودن با هم بسازید، سازش داشته باشید. مکرر سفارش میکردن به دختر خانمای خودشون، به عروسای خود، آ مواظب باشید، سازش داشته باشید، اگه آقا اومد تو خونه ناراحت بود جوابشو ندید، صبر کنید، بعدن درست میشه. در حالات امام باز مکرر دیدم گزارش دختران امام هست که اگر مادر میرم ظرف غذا رو بشوره، امام میفرم مادرتون داره ظرف غذا، بدوین برین، چرا شما اینجا نشستین، نگذارید پشین برین. شما الان آداب رو، ما رو واقعا راجع به مادرها داریم، راجع به پدرها داریم، این احترام ها رو داریم. گاهی میامدن دختر خانمای امام خدمت امام، خب امام دیگه، دوست داشتن، پدرشون بود، امام بود، میشستن صحبت بکنن. گفتو امام میفهم چرا اینجا نشستید، مگه نمیبینید مادرتون تو حیات تنهاست، پاشین برین. نمیذاشتن مادر تنها باشه، اینا اینجا بنشینن، مادر کار بکنه، اینا بیکار باشه. به همسرشون از اول زندگی فرمودن من کاری به زندگی شما ندارم، هر جوری میخواید زندگی کنید. به هر حال ایشون هم دختر یک عالمی بوده، ملا بوده، صاحب تفسیر بوده، پدرشون از علما بودن، خودش همه چیزو بلد بوده. فرمودن من کاری به مدل زندگی شما ندارم، فقط یه چیز از شما میخوام، گناه تو زندگیتون نباشه، واجباتتون انجام بدید. بقیه مدل زندگیتون با خودتون. واجباتتون انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید. مکرر این سفارش رو به همه میکردن. امام که خیلی خودشون مقید بودن به مستحب، ولی به کسی تحمیل نمیکردن. فقط میگفتن واجباتتون انجام بدید. گناه نکن. حالا مستحبات که مستحب کسی میخواد خودش انجام بده، نمیخواد انجام نده. ولی مواظب بودن گناهی تو خانه زندگی پیش نیاد. حتی در مکرر من این گزارش رو دیدم که مثلا تو مهمانی ها عروس ها می آمدن، دختر ها می آمدن، داماد ها می آمدن، محرم بود، نامحرم بود، می فرمودن به هیچ وجه سفره مشترک پهن نکنید. محرم، نامحرم سر یه سفره ننشینن. حتما باید سفره جدا باشه. آقایون جدا بنشینن، خانم ها جدا بنشینن. فرمودن شما با هم نامحرمی، شوهر این خانم، دختر خانم به اون، این داماد اون، نامحرم هم برای چی سر یه سفره بنشینن؟ حتی من مکرر باز این گزارش دیدم وقتی که دامادها کسانی ازدواج میکردن، داماد امام رضوان الله علیه میشدن، امام اجازه نمیدادن مرتب رفت و آمد داشته باشه. دامادهای امام، امام 5 داماد داشتن، اجازه نمیدادن راحت هر ساعت و مثلا هر هفته نه. میفرمایم چون تو خونه من نامحرم ها نامحرم هستن، دخترای نامحرم هستن، خیلی رسمی باید بیان، یه وقت معینی باید بیان، زمان معین بیان، اینکه هر وقتی خواستن بیان، مثلا امشب بیان فردا. میفرمایم نه، نامحرم تو این خونه هست. خیلی مقید، همون امامی که عرض کردم مستحبات خودش رو اونجوری انجام میداد، به کسی تحمیل نمی کرد، ولی در ترک گناه خیلی حواسشون جمع بود، خیلی مواظب بودن، خیلی مراقب بودن. البته حالا ما اینا رو که داریم میگیم کمی هم شرمنده هستیم، واقعش صادقانه عرض میکنم، الان 33 سال از رحلت امام رضوان الله علیه گذشته، این امام با این نگاه الان جناب شیخ، من میترسم همین الان ده ها پیامک بیاد که آقا چی داری میگی، حالا سالگرد رحلت امام، امام سفره محرم و نامحرم و جدا پهن میکنه، یعنی چی دخترها جدا پسرها جدا؟ این حرفا گذشته دیگه، واقعا هم گذشته زمانش، الان دیگه وقتش نیست. این حرفا مال 40 سال پیش بود، مال 30 سال پیش بود. تو این 30-40 ساله ما اونقدر فرهنگ سازی های غلطی انجام دادیم که این حرفا دیگه بده، گفتنش بده. ولو تو سیر امام، از امام عذر میخوایم که داریم سیر امام رو میگیم،
یعنی به همین زودی تعجب برانگیز
فاصله گرفتیم. بله، الان شما ببینید تو رسانه ملی خودمون، تو شبکه‌های اجتماعی، اونقدر فیلم ها، اونقدر سریال ها، اونقدر برنامه ها دختر و پسر میشینن میگن میخندن که قبحش ریخته شده هستن. الان وقتی میگیم امام میگه جدا میکرده محرم و نام، این کمی خیلی حرف عجیبیه. والا این که داریم میبینیم خود شب و روز تا یکی بعد از این شب، دو بعد از شب میبینیم آقا این برنامه، اون برنامه، این سریال، اون سریال، تو فضاهای مجازی، تو رسانه ملی، همه جا دختر پسر میگن میخندن، اوه اصلا خنده هاشون با عالم میره، اصلا این حرف معنا نداره. که من خدا میدونه بعضی از نمونه هاشو بخوام بگم آدم اصلا خجالت میکشه، میترسم تعریف خودش ترویج منکر باشه و این خیلی خطر داره. در روایت داریم کار به جایی میرسد که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، این خیلی بده. الان اینجوریه، یعنی الان وقتی ما میخوام بگیم آقا امام دامادشو مثلا میفرمونده آقا تو هر ساعت نمیخواد به یه زمان معینی، چرا من تو خونه دختر نامحرم دارم، این اصلا چیز منکریه. سیره امام شده منکر، معروف بوده شده منکر. بگیم امام سفره رو جدا میانداختن تو خونه، میفرمون دختر خانم اون طرف باشن، آقایون این ور باشن، اصلا شده منکر. چرا توی 30-40 ساله انقدر ما فرهنگ سازی های غلط کردیم که اینو تبدیل به منکر شده متاسفانه. خیلی سفارش همسرشون رو میکردن. باز تو همین جلد از همین وعده دیدار من یه چیزی دیدم، بذارین من بخونم. مخصوصا خواهش میکنم جوونا گوش بکنن، پسرا گوش بکنن، دخترا گوش بکنن، احترام مادر رو حفظ بکنن. تو همین نامه‌ای که به مرحوم حاج احمد آقا داشتن نوشتن پسرم حقوق بسیار مادرها را نمیتوان شمرد. به حاج احمد آقا سفارش مادرشون رو میکردن که به مادر احترام بگذارین، یعنی به همسر امام. پسرم حقوق بسیار مادرها را نمیتوان شمرد و نمیتوان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش، الله اکبر. ببینید امام چقدر زیبا، دقیقا ترجمه همون روایاتیه که وقتی بحث حقوق پدر و مادر میشه سه بار امام میفرماد امک امک امک، بار چهارم میفرماد اباک پدره.
پدر.
حقوق بسیار مادرها را نمیتوان شمرد و نمیتوان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش، از سالها عمر پدر متعهد ارزنده تر است. پدر متعهد، مادر متعهد، یک شب مادر از سالها پدر، عمر پدر ارزشمندتره. تجسم عطوفت و رحمت در دیدگاه نورانی مادر بارقه رحمت رب العالمین است. خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیت خود آمیخته، آنگونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسی جز مادران در نیاید. و این رحمت لایزال است که مادران را، الله اکبر، این رحمت لایزال است که مادران را تحملی چون عرش در مقابل رنجها و زحمتهای مادر قرار داده است. خیلی سفارش میکردن، خیلی مواظب بودن. یه وقتی عرض کردیم، باز در همین کتاب وعده دیدار هست، تو بحث وصیت گفتیم امام رضوان الله علیه فرموده بودن خانه من تا شما، تا مادر زنده است کسی بهش دست نزنه. این وصیت نامه امام هست. فرمودن ورثه موظفن تا مادرشان زنده است، اگر مایل باشد در آنجا اقامت کند، با او مزاحمت نکنند. و به عبارت دیگر سکنا و منافع آن تا زمان حیات حق ایشان و واگذار نمودن به ایشان و کسی حق مزاحمت نداره. یا تو ماشین تو اصل وصیت مفصل گفتیم برای اینکه بعد از رحلت امام همسرشون به زحمت نیاد، چون ارث رو تقسیم میکنن، خب آواره میشه دیگه، یه سهم الارث کمی زن میبره. با فرمودن من الان واگذار کردم حق اسکان در این خانه رو، تا مادر زنده است کسی مزاحمتی برای مادر ایجاد نکنه. باز در خانه و خانه محبتی که به بچه‌ها داشتن، به نواها داشتن، به کودکانشون داشتن. من می‌خوندم بعضی از دختر خانم‌های امام می‌فرمودن ما می‌رفتیم خدمت امام، بچه‌های خودمون رو نمی‌بردیم. امام می‌فرمودن اگر دخترتون نمی‌خوای بیاری، دیگه خودت هم نمی‌خوام بیاری. اینقدر، یعنی اینقدر نواهاشون و حتی نتیجه‌ها رو خودشون می‌فرمودن. من وقتی تو حسینیه جماران سخنرانی می‌کنم، نگاهم می‌افته به یه کودکی، دیگه حالم یه جور دیگه میشه، اینقدر عاطفی بودن. باز در خاطرات امام میدم عکس یکی از نواهاشون، یه دختر خانومی رو از نواهای خودشون بالا سرشون گذاشته بودن. یه وقت مادر اون دختر اومده بود، گفته بود آقا این عکسو بدید، این قابو بدید، میخوام ببرم مهمون اومده، میخوام نشون مهمونا بدم. فرمودن امانت میدم، ببرید نشون بدید، دوباره برگردون، میخوام بالا سرم باش. یه وقتی باز یکی از دختران امام نقل کردن که یکی از بچه‌های من به امام گفتن بچه‌ها خیلی ما رو اذیت میکنن. بینندگان عزیز ببینید، این من حرف یک فقیه رو میگم، یک حکیم، یک فقیه، یک مفسر، یک عالم دینه، نه یه شخصیت سیاسی فقط. آقا یه شخصیت سیاسی تو حرفای سیاسی ببینیم چی گفته، اما یه فقیه داره سخن میگه. این دختر خانم امام نقل کردن که دختر من رفته بود خدمت امام، گفته بابا این بچه های ما اذیت میکنن، ما بچه ها رو نمیاریم پیش شما، به اینکه اذیت میکنن، بیاریم اینجا زندگی شما رو هم به هم میزنن. امام فرموده بودن من حاضرم ثوابی که شما از تحمل شیطنت این بچه ها میبرید با تمام عبادات خودم عوض بکنم.
الله اکبر.
ای کاش همین یه جمله، آقا امروز سمت خدا چی گفتن، هیچ، همین یه کلمه رو عزیزان کلیپ کنن، هر کسی به دین علاقه داره، به امام رضوان، نه اصلا به امام به عنوان شخصیت سیاسی، به عنوان فقیه، اینو منتشر بکنن تا مادر بدونه که چه ثوابی داره، از این سختی ها خسته نشه. امام یک فقیه دین شناس، نه یه فرد معمولی. فرموده بودن من حاضرم این شیطنتی که شما، تحملی که شما دارید از شیطنت بچه هاتون، با تمام عبادات خودم معاوضه کنم. چقدر نماز شب داشتن، چقدر عبادت داشتن، چقدر تلاوت قرآن داشتن، چقدر جامعه کبیر خوندن، چقدر گریه های نماز شبشون، همه اینا رو فرمودم به شما، اون ثوابی که خدا به شما میدهد از تحمل اذیت بعد بالاخره بچه داری سخته، گرفتاری داره. جماعه شید، من اعتقادم اینه، خدا میدونه اگر اینا رو ما منتشر بکنیم، به گوش مادرها برسونیم، خیلی سختی ها براشون آسان میشه. این الان یه مادری که دو تا دختر داره، سه تا پسر داره، بچه داره، چهار تا پنج تا، گاهی این بچه ها شیطان، به هر حال بچه هن دیگه، شیطنت میکنن، اذیت. اگه باور کنن شخصیتی مثل امام که ما در 33 سالگرد ارتحالشون هست، مبالغه نداره، اهل مبالغه و تعارف نیست، میگه حاضرم تمام ثواب تمام عبادتامو بدم به شماها، اون ثوابی که خدا به شما میده به خاطر تحمل شیطنت این بچه ها، اون ثواب به من بدید. اگه مادر باور بکنه دیگه خسته میشه از تربیت.
چقدر این کار سختی و چه مسئولیت عظیمی
و چه پاداش بالایی و چه آرامشی میده به خانه، به مادرها مخصوصا. اجازه بدید به بخش سومی اشاره کنم خیلی به عجله. امام درد مردم رو درد خودشون میدیدن، خیلی مهمه. رهبران هر جامعه اگر بخوان در دل مردم نفوذ بکنن، باید درد مردم رو درد خودشون بود. امام میدونید 14 سال نجف بودن. این خونه هست هنوز، شما لوتشی بردید بیننده بله. شاید خیلی ها رفتن دیدید خونه چقدر، اصلا باور نمیکنه. جدی من وقت بار اولی که رفتم فکر کردم شاید این خونه مثلا جلو هست، این ور داره اون طرف داره. خب نمیشه که امام با این عظمت، با این عظمت سالیان سال تو این خانه زندگی کردن، هیچ امکاناتی نداشتن. میگفتن آقا بذید یه پنکه بیاریم، کولر بیاریم، امکانات بیاریم، خنک کننده بیاریم. ایشون میفرمودن نه، مگه مردم من در ایران دارن این امکانات؟ مگه اونایی که الان در زندان‌های رژیم هستن این امکاناتو دارن؟ حاضر نشدن. در ایامی که در همین جماران بودن، امروز هم مقام معظم رهبری در سخنرانیشون اشاره فرمودن، به امام گفتن آقا احتمال داره خانه شما هدف دشمن تو قصه کودتای نوژه، هدف دشمنان احتمال این کودتایی نیست که اینجا بمبارانی انجام، بله. شما خونه رو ترک کنید. امام من هیچ کجا نمیرم، همینجا هست. باز یه بار دیگه در دوران جنگ به امام گفته بودن که آقا صدام اعلان کرده من جماران رو بمباران میکنم، شما یه شب از اینجا برید بیرون، یک شب. امام فرمود من با اون پاسداری که سر کوچه ایستاده چه فرقی داره؟ جان من با اون پاسداری که سر کوچه ایستاده چه فرقی داره؟ نرفتن. امام نرفتن. تو خونه امام اومدن یه پناهگاهی درست کردن، یک بار امام وارد اون پناهگاه نشد. و من با بقیه مردم چه تفاوتی دارم؟ مگه مردم همه پناهگاه دارن؟ تو مسیر امام یه جایی قرار دادن که یه کمی استحکام، یک بار از اون مسیر عبور نکردن. این اخلاق امام، این رفتار امام، درد مردم رو درد خودشون میدونن، خدمت به مردم. باز من در همین نامه مرحوم حاج احمد آقا دیدم یه عبارت خیلی زیبایی داره: لازم است وصیت نمایم، اعانت نمودن به بندگان خدا. باور میکنید امام هیچ عبادتی رو بالاتر از عبادت خدمت به خلق نمیدونستن؟ اعانت نمودن به بندگان خدا، مخصوصا محرومان و مستمندان که در جامعه ها مظلوم و بیپناهند. هر چه توان داری در خدمت اینان که بهترین زاد و توشه راه توست و از بهترین خدمت ها به خدای تعالی و اسلام عزیز است به کار ببر. یعنی وقتی میخواد به احمد آقا همه ما در حقیقت سفارش کنن، میگن بهترین خدمت، بالاترین عبادت خدمت به مردم هست، سادگی در زندگی خودشون. خب وقتی امام به تهران آمدن، اون بیماری اولی که داشتن و دیگه بنا شد امام بمونن، این مفصل هست و شرح امام مفصل مکرر نقل کرده. یه خونه یه سه طبقه ای برای امام در نظر گرفتن، ولی خونه مثل که ظواهری داشته و مثلا یه نمای ساختمان خیلی زیبایی داشتن، یه طبقش امام باشه، یه طبقش پاسدارا باشن، یه طبقش هم مهمان ها میان. امام فرمود من این خونه رو نمیخوام، یا جای دیگه برام پیدا بکنید یا از اینجا میرم قم. تهدید کرده بودن یا جای دیگه میرم یا میرم قم. که بعد همین خانه جماران رو برای امام رضوان الله علیه، که خب این دیگه نمایی نداشت، این خونه ساده ای بود، اینجا رو انتخاب کردن. وقتی اینجا میرن دیگه میفهمن این خوبه، راضی ام از این. حسینیه جماران آمدن در زمان امام، همون روزای اول نقش و نگاری فرمودن تا من زنده ام راضی نیستم، من مردم اینجا نقش و نگار بکنید، تا من هستم این کارو نکنید. در نجف در خاطرات امام میدیدم حیات امام، حیات کوچکی بود، همین حیات کوچک، فرش نداشت، نصفش زیلی بود، زیلو بود، نصفش خالی بود. یه وقتی حاج احمد آقا به امام گفته آقا اجازه میدید ما اون نصف دیگه‌ش هم یه فرشی زیلوی چیزی بفرمایید؟ نه اجازه نمیدم. بابا بالاخره مردم میان مراجعه، کل حیات خونه مگه چقدر هست که ما حالا نصفش من نصف؟ امام فرموده مگه خونه صدر اعظمه که باید همش فرش داشته باشه؟ مگه خانه صدر اعظمه نداشته باشه؟ حاج احمد آقا گفته بله آقا، از صدر اعظم هم بالاتره، خانه امام زمانه، ما باید فرش کنیم. امام فرمود خونه خود امام زمان معلوم نیست همش فرش داشته باشه که حالا اینجا شما میگی مثلا خونه امام زمان. خدا رحمت کنه بر آقای قرهی، پیرمردی بودن، خیلی خیلی امام به ایشون اعتماد داشتن، اونم زندگی زاهدانه ای داشت، مسئول وجوهات امام، مسئول مالی امام بودن در نجف. یه وقتی یه اصلاح جزئی تو خانه امام انجام میدن، امام به ایشون فرموده بود تو و احمد دست به دست هم دادید تا منو جهنمی بکنید. این اصلاح جزئی، تو و احمد دست به دست هم دادید تا منو جهنمی بکنید. اینقدر ساده زندگی میکردن، اون زندگی خودشون، خانه خودشون، حسینی جمارانو اجازه به تعمیر ندادن، یه خونه نمیدونم با نمای ساختمان کذایی اجازه ندادن. من یادم از آقای جماشتین هم داستان رو هم بگم، خدا به سلامت بدارد، از سایت الله عزمای سیستانی،
خدا حفظش
بکنه. یه وقتی شاید در حدود 10 سال پیش من خدمت یکی از اساتید بزرگوار حوزه رفتیم خدمت ایشون. آیت الله سیستانی به احترام این استاد بزرگوار یه 40-50 دقیقه صحبت کردن، یادم نمیره، جزئیاتشو من یادداشت کردم. چندین بار از امام رضوان الله علیه و از زهد امام تعریف کرد. میفرمودن اگه امام در دل مردم ایران جا پیدا کردن، چون مردم زندگی ایشونو میدیدن، تعبیر ایشون بود، عین تعبیرشون، فرمودن امام در این نجف یه خادمی داشت، این خادم صبح میامد بیرون، یه سبد دستش بود، یه چند سیر گوش میخرید، یه چند تا دونه بادمجون میذاشت و این سبده میرفت. کل زندگی امام همین بود، تمام مردم نجف عراق میدیدن تمام زندگی امام همینه، همه خبر داشتن. امام با اون امکانات یه مرجع تقلید، با اینکه ایشون خودشون میفهمن، با اینکه پول داشتن، ثروت داشتن، خونه داشتن، ملک داشتن، ملک ارثی داشتن در خمین، استفاده نمیکنن، مردم نمیتونن، منم نمیخوام. کل زندگی امام، این خادم میامد چند سیرگوش، چند تا دونه بود. امام چند بار آیت الله سیستانی از زهد امام فرمود، این دلیل موفقیت امام. و باز باید همینجا عرض بکنم، از امام عذرخواهی میکنیم که ما داریم سیره زاهدانه امام رضوان الله علیه رو داریم میگیم امروز. آیا این سیره زاهدانه امروز در مسئولین ما هست، در اینایی که قدرتی دستشون هست، واقعا دارن این کارا رو میکنن یا نه؟ من نمیخواستم این قصه رو بگم، ولی پریشب با خدمتی که از اساتید بودم، دیدم ایشون هم ناله دارن. شما میگم آقای شریعتی، مثال میزنم، یه مثاله، امام توی یه ساختمان 3 طبقه چون نماداش نمیرفتن، گفتن من اگه عوض نکنید میرم قم. این زندگیشون تو نجف، برین خونه نجفشون رو ببینید، کل زندگی امام. الان ما به جایی رسیدیم، این ساختمان‌های دولتی چه خبره، چه میکنن؟ بابا اول به داد مردم برسید. من یه نمونه بگم، عشقم نمیخواستم بگم، چون اخیراً یکی از اساتیدم فریادش بلنده، میگم در قم، جناب واشنگتن باور میکنید سازمان حج و زیارت ما داریم در قم، تهران بماند، حالا اون تهران میگید آقا مرکز و ساختمان مجلل، هیچ، قم یه استان دیگه.
بله
آقا، یه استان، مگه سازمان حج و زیارتش چقدر پرسنل داره؟ چند نفر هستن؟ چند تا اتاق میخواد؟ باور میکنید الان حج و زیارت استان قم، اونی که در قم ساختن، یه ساختمان 14 طبقه است.
14 طبقه؟
بینی و بین الله 14 طبقه. هر کی میخواد بره ببینه، که مخفی نیست، آدرسش هست، بپرسه. زهر گفتم آخه شما 14 طبقه این ساختمان رو برای چی میخواید؟ گفتن اینجا به اسم یه دفتری داره. گفتم باشه، یه دفتر مالی بس. دیگه چی داری؟ گفتن مرکز پژوهش های حج و زیارت هم اینجاست. گفتم یه طبقه شو مال پژوهش های حج و زیارت. آخه یه استانه، 14 طبقه یه ساختمان. اگه همه مردم داشتن، شما هم داشته باشید، چه فایده داره؟ آقا ما شهرداری ها رو زیباترین ساختمان ها، بانک ها رو بالاترین، مجللترین ساختمان ها،
بهترین نقطه ها،
تو بهترین نقطه ها، گرانترین ساختمان ها الان دوائر دولتی باشه، وقت مردم بیچاره آه ندارن، مگه اینا پولاش از کجا میاد؟ مگه دولت های قبل، از هر دولتی الان، حالا کاری به این دارن که دولت فعلی که خدا رو شکر دارن میگن ما میخوایم پروژه های قبلی رو تمام بکنیم، نمیخوایم دیگه پروژه شروع کنیم. اینا مگر دولت های قبل، مگه ارث پدر مال ملت بیچاره
مال؟
برید خونه ها رو ببینید، برید آذوقه، برید وا، اصلا زندگی ها خیلی اصلا نمیتونه نگاه بکنه. من تو همین کوچه های قم گاهی میرم محله های قد، اونم نگاه میکنه، ای خدا آخه تو این 30 متر 40 متر، میگه آقا دو خانواده داره زندگی، 40 متر میگه دو خانواده، من خبر دارم، نه شعار بدم، دو خانواده 40 متر خونه داره زندگی میکنه، بعد تو 14 طبقه میسازی فقط برای یه سازمان. حال شما چند تا از این سازمان ها توی استان دارید؟ چند تا استان دارید؟ چقدر یه نمونه هست؟ سوال نگید آقا چرا این مثل. من میخوام بگم الان باید از امام عذرخواهی بکنیم رضوان الله علیه، که ما چرا اینقدر از داریم سیره امام رو میگیم و این همه از زندگی امام متاسفانه فاصله گرفتیم. عرض کردم آیت الله سیستانی رمز موفقیت امام رو به قدر ایشون احترام گذاشتن. یادم هست این جمله رو بگم، روز امام هست رضوان الله علیه، یکی از اساتید بزرگوار حوزه، اینو من نبودم، اون جلسه اول خودم بودم، ولی اینو که از اساتید حوزه میفرمودن، من خدمت آیت الله سیستانی بودم، گفتم آقا، سوال کردم از ایشون، گفتم آقا شما ایامی که در قم بودید آیا درس امام هم شرکت کردید؟ ایام گفت تا گفتم درس امام، فرمودن صبر کنید صبر کنید، اسم امام اول ما به احترام امام بلند شیم بعد جواب شما رو بده. تمام قامت ایستادن، این آقا هستش، این استاد هست، سندش
اینقدر احترام میکرد،
تمام قامت ایستادن نشستن، بعد گفتن فرمودن شما نمیدونید امام چه کردن. من یه رادیو داشتم تو گوشه کتابخونم مینشستم سخنرانی امام زمان صدام گوش میکردم، شما نمیدونید چه کرده امام. اون امام امروز وقتی ما میخواییم از سیره شون بگیم باید عرض کردم میکنم با عذرخواهی و خجالت بگیم، فقط به فکر انجام وظیفه بود. نکته سومی که به عجله عرض میکنم، فقط انجام وظیفه از ویژگی‌های مهم امام بود. در خاطرات امام میدیدم امام تو مدرسه فیضیه وارد مدرسه شدن برن درس بگن. عزیزان همه ما یاد بگیریم، من روحانی، غیر روحانی، دولتی، مسئول، اومدن برن مدرسه فیضیه درس بگن، وسط راه دیدن ای بابا تو مدرسه فیضیه سر و صدا هست، چه خبره؟ یه کسی یه کتابی نوشته بود علیه معارف دینی، امام از همون وسط مدرسه فیضیه برگشتن 30-40 روز بپرسید از حوزویان، قصه خیلی فاصله نداره، تو خاطرات امام هست، مشهوره، از وسط مدرسه فیضیه برگشتن، وسط راه برگشتن، فهمیدن چه درسی من دارم میگم، در حالی که اینجور دارن علیه معارف شیعه 30-40 روز تمام کارها درسشون رو تعطیل کردن، این کتاب کشف اسرار رو نوشتن که جواب اون افکار باطل بود. هیچ هوا و هوسی نداشتن. در حالات امام میدیدم در نجف وقتی تحریر الوسیله امام رو چاپ کردن رو جلدش نوشتن که این کتاب تألیف رئیس حوزه علمیه نجفه. فرمان کی گفت بنویسید رئیس حوزه؟ گفتن آقا دیگه نوشتیم دیگه، از شابخونه اومده، هزینه داره، مگه میشه طرح جلد رو عوض کرد؟ کلش فرموده و تمام رو برمیگردید شابخونه، اسم رئیس حوزه، تعبیر رئیس حوزه نجف رو پاک میکنی، اجازه نمیدم. روز اولی که رفت مسجد سلماسی درس، این قصه رو تمام شاگرده امام نقل میکنن، مسجد سلماسی درس میگفتن، ایشون عادت نداشتن منبر برن، زمین مینشستن. خب مسجد پر شد، جمعیت زیاد بیرون مسجد، گفتن آقا صدا نمیرسه، اونا که بیرونن نمیشنون صدای درس شما رو، اگر میشه برید بالا منبر بنشین که صداتون برسه. روز اولی که رفتن منبر شروع کردن به گریه، خودشون و شاگرده، که من کجا اومدم؟ این منبر مال کی بود؟ این منبر مال شیخ انصاری ها بوده؟ این منبر مال علمای بزرگ؟ اونقدر راجبه این که اصلا ما چرا باید یه پله منبر اومدن بالا، چرا من اومدم بالا؟ درس ایشون تعطیل میشه اون روز و به جای اینکه در باستو همین کتاب، من جمله آخر رو بخونم، محضر قرآن شرف یاب بشیم، ببینید کسی میتونه در دل مردم نفوذ بکنه که حرفش اینجوری باشه وقتی خودشو میخواد معرفی کنه. پسر عزیزم، آن چه اشاره کردم با آن که خودم، من کی هستم؟ کسی که دنیا رو تکون داد، جناب شریعتی، یک سخنش تو بهشت زهرا وقتی گفت من تو دهن این دولت میزنم، دنیا حساب کار خودشو کرد، یه حکومت رو به هم ریخت، دنیا رو به هم ریخت با قیام خودش. ولی از خودش که میخواد اسم ببره، پسر عزیزم، آنچه اشاره کردم با آنچه خود هیچم و از هیچ هیچتر، من هیچم و از هیچ هیچتر، برای آن است که اگر به جایی نرسیدی انکار مقامات معنوی و معارف الهی را نکنی. اصلا اهل هوا و هوس نبودن، نام خودشون، یاد خودشون، اسم خودشون به هیچ وجه مطرح نبود. حالا چند تا داستان دیگه هست، محضر قرآن شرفی
خدا انشالله حفظتون بکنه. ممنون و متشکرم. از امام گفتن همچنان حلاوت داره، به تعبیر رهبر انقلاب، امام یک حقیقت همیشه زنده است و این نکاتی که آقای حسینی گفتن در ترسیم شخصیت امام به نظرم خیلی مؤثر بوده برای اونهایی که دور افتادن از زمان امام راحل عظیم باشن. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. صبح محور صحبت‌های رهبر معظم انقلاب هم در ترسیم شخصیت امام بسیار راهگشاست و عزیزان انشالله بشنوند و ببینند و بهره‌مند بشن. آقا ما دوشنبه شیرازیم،
سلامتی انشاءالله، دعا داریم،
روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی. از شیراز خاطرات خیلی خوشی داریم. یه سالی ما اختتامیه رو اونجا برگزار کردیم و جمعیت پرشور و بی‌نظیر مردم شیراز، الحمدلله رب العالمین. الان دعوت میکنیم، اگرچه خودمون مهمانیم ولی انشاءالله دوستان بیان قدم رو چشممو بذارن و به زیارت حضرت شاه چراغ انشاءالله بعد نماز ظهر و عصر، یعنی همراه نماز ظهر است، انشاءالله با شما خواهیم بود و برنامه دوشنبه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. قربانی ماه ذی قعده برای مشارکت درش همچنان فرصت هست، عزیزان میتونن همراه شن. 7780 3131 مربع کد دستوریه که دوستان میتونن شرکت بکنن.
یادآوری بفرمایید که شنبه آینده ولادت امام رضا، مردم از حالا آماده باشن. دهه کرامت،
بله، مشهد مقدس،
سلام الله علیه، محضر امام رضا. یاد امام ترسم الان میگن آقا دیر گو، اگه زودتر گفته بودیم ما یادمون بوده جشن امام رضا می آقا شنبه آینده 11 ذی قعده
ولادت حضرت رضا است. خیلی خوب، صفحه 556 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه تغابن بشنوید و برمیگردیم. اشاره در بخش دوم گفتگومون با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحلمون حاج احمد آقا، حاج آقا مصطفی و همسر مکرمه امام راحل، و امیدوارم که همشون مهمان رحمت حق باشند ان شاء الله. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله صلی علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما یک دقیقه و نیم تقریبا وقت داریم، وقت در اختیار
من. فقط راجع به نام این سوره یه جمله عرض کنم. سوره تقابون. چرا میگن تقابون؟ تقابون مقبون شدن. خود تو دنیا کسی کلا سر ما میذاره ما مقبون میشیم. قرآن میفرماد قیامت یوم التقابون، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون. یعنی خدا کلا سر ما میذاره قیامت؟ مفسرین جواب دادن نه، خدا سر کسی کلا نمیذاره، ولی وقتی ما پاداش های الهی رو در قیامت میبینیم میگیم کلا سرمون رفت، کاش بهتر از این عمل کرده
باختیم.
یعنی یه صدقه اینقدر ثواب داره، یه قرض اینقدر ثواب داره، یه خیرات اینقدر ثواب داره، یه صلوات اینقدر ثواب داره، یه دستگیری اینقدر ثواب داره، میگیم کلا سرم. و اون طرفش کسانی که گناهی انجام دادن میگن کلا سرمون رفت، این گناه، این ظلم، این اذیت چه ارزشی داشت که اینجور ما گرفتار عذاب بشیم. قرآن کریم میفرماد و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. عذابی میبینن که باور نمیکنن، پاداشی میبینن که باور نمیکنن. چرا میگن یوم التقابون؟ خودمون میفهمیم کلا سرمون رفت.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ان شاء الله از همینجا تدارک کنیم، دعا کنید و ان شاء الله خدا حافظ.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق و آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرمایید. خداوند گرفتاری های مردم رو به محمد و آل محمد ان شاء الله با تدبیر مسئولین، با عقل و درایت مسئولین برطرف بفرمایید. مریض هایی که التماس دعا گفتن لباس و عافیت بپوشاند. دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی و توجهتون. امروز سال روز ارتحال امام راحل است و آغاز رهبری رهبر معظم انقلاب. صحبت هایشون رو خواهیم شنید تا فردا که ان شاء الله با دل و جان خدمتتون سلام خواهید کرد. ممنون و متشکرم از اتون.
انسان‌های بزرگ جاذبه و دافعه‌شون هم میدان وسیع و گسترده‌ای دارد. جاذبه و دافعه امام تماشایی است. اونچه که مبنا و معیار جاذبه امام و دافعه امام بود باز مکتب بود، اسلام بود. در دعای 44 از دعاهای صحیفه سجادیه که دعای ورود در ماه رمضان است، و ان نسالم من عادانا، از تو میخواهیم که با همه دشمنان خودمون صلح کنیم. هاشا منعودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحرب الذی لا نصافیه. مگر اون دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، این دشمنیه که ما هرگز با او دم از آشتی نخواهیم زد، دل ما با او صاف نخواهد شد. امام اینجوری بود، دشمنی شخصی با کسی نداشت. اگر کدورت‌های شخصی هم بود امام زیر پا می‌گذاشت، اما دشمنی به خاطر مکتب برای امام بسیار جدی بود.